ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و سرفرازیتان هستم. زرغونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. شنونده عزیز، در جریانی برنامه میشنوین که سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شده. ایره هم میشنوین که برخی از اعضاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان میگن که باید روی روند مذاکرات سال با مخالفین بازنگری شود. در خبرهای جهان میشنوین که مقامات پاکستانی گفتن راه تورخم به روز شنبه مسدود میکنن. ایره هم میشنوین که قصر سفید گفته رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلفنی در مورد مسائل امنیت منطقه و سال شرقی میانه صحبت کردند. خبرهای دیگه بین المللی هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک‌های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شد. مقام‌های محلی تخار می‌گویند که یک دختر 13 ساله در ولسوالی رستاق این ولایت از سوی دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. مقامات پاکستانی می‌گویند راه تورخم را روز شنبه مسدود می‌کنند. و در بخش اخبار بین المللی می‌شنوید که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد از این خبر که آمریکا و روسیه خواهان مذاکرات جدید سال بین جوانب درگیر در بحران سوریه شدند استقبال نموده است. تفصیل اخبار. سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک‌های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شد. جان سوبکو سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی و خبرنگاران در واشنگتن گفت نگرانی دارد که مقدار زیادی از پول‌ها باز هم حیف و میل خواهد شد. جامعه جهانی تصمیم گرفته است که تا سال 2016 در حدود 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند که نصف آن یعنی 8 میلیارد دلار آن از طریق حکومت افغانستان به مصرف می رسد. در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش مفصل داریم. مقام های محلی تخار می گویند که یک دختر 13 ساله در ولسوالی رستاق این ولایت از سوی دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اظهارالحق سارنوال این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که یکی از این افراد دستگیر و دیگرش موفق به فرار شده است. به گفته وی شخص دستگیر شده در تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف کرده و پلیس در جستجوی دستگیری شخص دوم می باشد. مقامات پاکستانی میگویند راه تورخم را روز شنبه مسدود میکنند. قبل از این مقامات پاکستانی گفته بودند که دروازه تورخم را روز پنجشنبه یعنی دو روز قبل از انتخابات این کشور بسته میکنند. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که دروازه تورخم در پایان روز جمعه بسته میشود. با گفته مقامات پاکستانی دروازه تورخم به خاطر حفظ امنیت در روز انتخابات پاکستان که 11 ماه می میباشد مسدود میگردد. در ادامه برنامه در این مورد هم گزارش مفصل خواهیم داشت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید کشورش باید امنیت خود را در مناطق جنوبی تقویه کند و با متحدان خود در آسیای مرکزی کار کند تا از تهدید سرایت افرادگرایی از افغانستان جلوگیری نماید. پوتین دیروز در مجلس شورای امنیت ملی روسیه گفت قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان نتوانستند در جنگ علیه تروریستان و افرادگرایان موفقیت حاصل کنند. رئیس جمهور روسیه و شورای امنیت ملی این کشور دستور داد که راه‌های مختلف جلوگیری این تهدیدات را بررسی کنند. امیدوارم ما باید سیستم امنیتی خود را در مناطق استراتژیکی جنوبی تقویه کنیم، از جمله از شاخه‌های نظامی آن و از اقدامات بازدارنده به شکل کامل استفاده نماییم و همچنان امکانات پیمان امنیتی مشترک و سازمان همکاری های شانگهای مد نظر داشته باشیم. ما باید سیستم دفاعی سرحدات را گسترش بدهیم، مهاجرت را کنترل کنیم، جابجایی ساختن تجهیزات عملیاتی مدرن مشترک را سرعت بخشیم و موثریت کار خود را برای مهار کردن قاچاق مواد مخدر بیشتر بسازیم. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین همچنان گفت که قوای بین المللی در افغانستان در جلوگیری از تولید مواد مخدر در این کشور هیچ گام مؤثری نبرداشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه. و این هم اخبار جهان. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از این خبر که امریکا و روسیه خواهان مذاکرات جدید صلح بین جوانب درگیر در بحران سوریه شده‌اند استقبال نموده است. اعلان این موضوع به روز سه‌شنبه از سوی وزرای خارجه امریکا و روسیه در مسکو صورت گرفت. جان کری به روز سه‌شنبه گفت واشنگتن و مسکو برای تدویر یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در اخیر این ماه کار خواهند کرد. رهبران اپوزیسیون سوریه به این مسئله با نگاه تنقید نگریسته و حراس دارند که مبادا این اقدام باعث ادامه حضور بشار الاسد در قدرت سوریه گردد. رئیس اداره امور دفاع راکتی آمریکا میگوید اداره رئیس جمهور اوباما در مورد افشای بعض معلومات درباره سیستم دفاعی راکتی آمریکا به هدف شریک ساختن آن با روسیه صحبت کرده است. جیمز سایرینگ رئیس اداره امور دفاعی راکتی آمریکا دیروز به اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا گفت وی در مورد غیر مخفی سازی بعض معلومات و شمول سرعت سیستم بازدارنده های راکتی با مقامات ارشد دفاعی آمریکا صحبت کرده است. کارشناسان میگویند اداره اوباما در مورد راه‌های دور کردن نگرانی های روسیه از بابت سیستم دفاعی صحبت های داشتند تا مسکو را اطمینان دهند که این برنامه دفاعی راکتی برای مقابله با سیستم هسته‌ای روسیه نیست. قصر سفید میگوید رئیس جمهور بارک اوباما و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلفنی در مورد مسائل امنیت منطقه و صلح شرق میانه صحبت کردند. قصر سفید گفت دو رهبر روی ادامه همکاری‌های نزدیک میان کشورهایشان تاکید کردند. این صحبت تلفنی بعد از آن صورت گرفته است که اسرائیل اخیراً دو راکت را بر خاک سوریه شلیک نموده و خشم شدید بعضی کشورهای عربی و ایران را باعث شد. صحبت تلفنی اوباما و نتانیاهو ساعت بعد از آن صورت گرفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز اعلان کرد تا دو هفته آینده برای بحث روی مسئله صلح بین اسرائیل و فلسطین به شرق میانه می‌رود. کری این مسئله را دیروز در روم قبل از ملاقات با زپی لیونی وزیر عدلیه اسرائیل که از مذاکرات صلح اسرائیل هم نظارت میکند اعلان کرد. مقامات وزارت خارجه آمریکا در مورد واکنش حکومت رئیس جمهور باراک اوباما به حمله 11 سپتامبر سال 2012 بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا اظهار نگرانی کردند. سه مقام وزارت خارجه آمریکا از جمله سابق معاون سفیر این کشور در لیبیا گریگوری هیکس در کمیته نظارت بر اصلاحات حکومتی در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در این مورد صحبت کردند. آقای هیکس در مورد تصمیم اردو که تقاضا در مورد ارسال سربازان قوای خاص را رد کرد اظهار ناامیدی کرد. در حمله بر کنسولگری آمریکا در بنغازی سفیر این کشور در لیبیا کریستوفر استینفنز و سه آمریکایی دیگر کشته شدند. اعضای حزب جمهوری ها در کنگره حکومت رئیس جمهور اوباما را به پنهانکاری در این قضیه متهم می سازند. و خبر آخرین که تلویزیون دولتی سوریه و شرکت آمریکایی نظارت کننده بر اینترنت میگویند که شبکه اینترنت در سوریه دوباره فعال شده است. شرکت نظارت کننده شبکه های اینترنتی و شمول گوگل خبر داده بود که شام سه‌شنبه اینترنت در سوریه قطع شده است. اما اکنون به گفته تلویزیون دولتی سوریه و شرکت نظارت کننده اینترنت بعد از ظهر روز چهارشنبه این شبکه دوباره فعال شده است. دلیل قطع شدن خدمات اینترنتی در سوریه تا حال واضح نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این برنامه خواهید شنید. سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک‌های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شد. برخی از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان می گویند که باید روی روند گفتگوهای صلح با مخالفین بازنگری شود.
طالب ابزار استراتژی آیسای پاکستان است.
رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش برای جلوگیری از تهدیداتی که از افغانستان سرچشمه می گیرند به دفاع قوی تر نیاز دارد.
نده اوسیلیت اخران و گسودرستانی گرانیسی، سیستم میگراسیون و کنترول.
در برنامه فریاد بی صدا از ادامه مشکلات زنان افغان خواهید شنید.
بدترین نوع خشونت در این مناطق وجود داره. تا هنوز برای زنها حق برآمدن بیرون از خانه برشان داده نمیشه. اینا حق ندارن اعتراض بکنن، حق ندارن شکایت بکنن. به محض که صدایشان را بکشانن بلافاصله به قتل میرسن.
موضوعات دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. سرمفتش مصارف بازسازی ایالات متحده در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شده. جامعه جهانی تصمیم گرفته که از این بعد نصف کمک های خود به افغانستان از طریق حکومت این کشور مصرف کنه. جان سوبکو سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان گفته که نگرانی داره که مقدار زیاد این پول ها باز هم حیف و مایل شوند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
یک مقام بلند رتبه آمریکایی دیروز در مورد ارسال 8 میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی به حسابات حکومت افغانستان اظهار نگرانی کرده، گفت در نتیجه فساد اداری در این کشور ممکن است مقدار زیاد این پول‌ها باز هم به هدر بروند. سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان جان سوبکو دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن هشدار داد که به خاطر فساد گسترده اداری در افغانستان ممکن است مقدار زیاد این پولها برای هدفهایی که تعیین شدن به مصرف نرسند. سوبکو افزود اسناد به دست دارد که حکومت افغانستان حسابات بانکی را غارت کرده و از پیگرد قانونی مقامات بلند رتبه که در فساد اداری آلودند خودداری کرده است. در گذشته کمک‌های آمریکا و جامعه جهانی مستقیم به حکومت افغانستان داده نمی‌شد و از سوی کشورها و مؤسسات کمک دهنده به مصرف می‌رسید. اما اکنون آمریکا و جامعه جهانی طرز کمک دادن خود را به افغانستان تغییر دادند. در ماه جولای سال 2012 جامعه جهانی موافقه کرد که تا سال 2016 در حدود 16 میلیارد دلار دیگر به افغانستان کمک می‌کند. نیم این کمک ها که 8 میلیارد دلار می شود به حسابات حکومت افغانستان فرستاده می شود تا به جاهای مصرف شود که حکومت افغانستان می خواهد. قبل از این آقای سوبکو در مورد حیف و میل مقدار زیاد کمک های جامعه جهانی در افغانستان گزارش مفصلی را به نشر رسانده و گفته بود ادارات مختلف که در بازسازی افغانستان نقش داشتند مسئول حیف و میل این پول ها می باشند. ایالات متحده آمریکا تا حال بیش از 54 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که مقدار زیاد آن برای تعلیم و تجهیز اردوی ملی افغانستان به مصرف رسیده است. به گفته سوبکو، سیستمی را که جامعه جهانی در افغانستان ترتیب داده برای تمویل آن سالانه به 10 میلیارد دلار نیاز است که تهیه آن برای افغانستان ناممکن می باشد، زیرا عواید عمومی سالانه افغانستان به بیش از 2 میلیارد دلار نمی رسد. و همچنان گفت مشکل این است که افغانستان حتی عواید گمرکات خود را که منبع اساسی درآمد این کشور می باشد درست جمع‌آوری کرده نمی تواند. با گفته آقای سوبکو بعضی از مقامات گمرک در افغانستان گفتند که به خاطر فساد اداری 70% عواید گمرکات افغانستان از دست می رود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تعدادی از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان میگن که باید روی روند گفتگوهای سال با مخالفین مسلح کشور بازنگری شود. محمد یونس قانونی عضو هیئت رهبری ائتلاف ملی و نماینده ولسی جرگه گفته که تا زمانی که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکنه تلاش‌های سال در این کشور بی نتیجه خواهد بودن. جزئیات موضوع را از مصطفی بشارت مشنویم.
برخی از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان میگویند که شورای عالی صلح افغانستان در مدت نزدیک به 2 سال گذشته دستاوردهای چندان نداشته و باید در پروسه صلح بازنگری شود. محمد یونس قانونی عضو شورای رهبری ائتلاف ملی و نماینده ولسی جرگه میگوید که طالبان آلای دست پاکستان است و تا زمانی که جامعه جهانی بالای اسلام آباد فشارهای اقتصادی و سیاسی نیاورد طالبان حاضر به مذاکره نخواهند شد. آقای قانونی که به روز چهارشنبه در یک سمینار مربوط به صلح سخنرانی میکرد همچنان گفت که برای کامیابی پروسه صلح باید بالای طالبان فشارهای نظامی بیشتر گردد.
طالب ابزار استراتژی آیسای پاکستان است. هرگاه ما بحث مصالحه در افغانستان را مطرح بسازیم بدون تغییر استراتژی پاکستان صلح در افغانستان اهمیت پیدا نمی‌کند. پاکستان کشوری است که بیشترین تاثیرگذاری در هم در ایجاد طالب‌ها هم در مدیریت طالب‌ها و هم در اعاده ثبات در افغانستان دارد. بحث مصالحه در افغانستان به یک بازنگری اساسی و اکادمیک نیاز دارد.
حکومت افغانستان تلاش های صلح را از چند سال به این طرف آغاز کرده و به آرزوی کامیابی این پروسه 2 سال قبل نهادی را به نام شورای عالی صلح تأسیس کرد. اما در کنار این که تلاش های حکومت در این راستا نتیجه چندان در پی نداشت، بلکه برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح و چندین عضو دیگر آن جانهایشان را در این راه از دست دادند. برخی از اعضای این شورا هم تایید میکنند که تاکنون تلاش هایشان در خصوص گفتگوهای مستقیم با ملا عمر و دیگر سران بلندپایه طالبان نتیجه نداده است. اما محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا میگوید که تلاش های غیر مستقیم با رهبران طالبان جهت گفتگوهای صلح جریان دارد. در این حال برخی از کارشناسان به خاطر موفقیت تلاش های کنونی صلح روی تقویت حکومت افغانستان و از میان برداشتن برخی از مخالفت ها تاکید دارند. پوهان و دیرصافی استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت فشارها بر پاکستان و طالبان از سوی جامعه جهانی وارد شده است، اما حالا زمان آن رسیده که حکومت افغانستان گامها را برای وحدت ملی بردارد و حکومت باید حمایت شود تا طالبان اعتماد کنند و به پروسه صلح بپیوندند. از چند سال به این طرف حکومت افغانستان همکاری پاکستان را در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح این کشور مهم خوانده است، اما مقام های افغان میگویند که با وجود تقاضاهای مکرر و نشست ها با مقام های پاکستانی آن کشور تا کنون به گونه صادقانه در پروسه صلح کمک نکرده است. مقام های افغان میگویند که در پی سفر ایت شورای صلح افغانستان به پاکستان در سال گذشته میلادی پاکستان تنها حدود 20 طالب را از زندان های آن کشور آزاد ساخت.
چی خواهد شد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعیث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:07 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان تصمیم گرفته که تجهیزات کهنه و قدیمی به شمول تانک ها و توپ های اردوی سابق دوباره ترمیم کنه و برای کار ترمیم تجهیزات نظامی در مرحله ابتدایی 60 میلیون دلار هم تخصیص یافته. شنوندی عزیز، چی فکر میکنین که آیا ترمیم این تانک ها و توپ پا مؤثر خواهد بود و اردوی افغانستان قادر به دفاع از کشور خواهد کرد؟ در مورد مؤثریت ترمیم تجهیزات کهنه در میدان جنگ همکارم غفور ملکزاده متین با جنرال زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده با هم مشنویم.
جناب جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، اخیراً رئیس جمهور هدایت داده 60 میلیون دلار برای ترمیم تجهیزات کهنه و فرسوده به وزارت دفاع داده شود. در حالی که اکثر کشورها به شمول همسایه های ما که با بعضی آنها در حال منازعه قرار داریم، اردویشان را با تجهیزات پیشرفته مجهز می سازند. نظر شما در این مورد چیست؟
در واقع پروسه از چند سال قبل شروع شده. تا سالهای گذشته حدوداً بیش از 4000 قبضه انواع توپ ها و آوان ترمیم شده و همچنین بیش از 4000 میل سلاح ماشین‌های ثقیل و نیمه ثقیل همچنین ترمیم شده. به اساس فیصله شورای امنیت رئیس جمهور هدایت داده که ترمیم تانک های T-62, T-55 و T-54 و همچنین در قسمت ترمیم بی ها و ترمیم بیم نستیک ها و همکنین بیم دوازده ها هم اقدام بشه. در این راستا پرزجات از دیر از کدام کشور که مربوط بروک شرق ثابت باشه بشه مول روسیه فعلی خریداری کنین.
جنرال صاحب، سوال ما ایست، این وسایل کهنه در میدان جنگ مؤثر خواهد بود؟
قطعا مؤثره، یعنی کاربرد سلاح‌ها به اندازه‌ای که در چارچوب تکنولوژی از نو پیش‌بینی شده قابل مؤثریت هستند. این مؤثریت‌ها به تناسب‌های مختلف فرق می‌کنه. مثلا شما تانک T-62 رو با 72 یا 82 یا 92 نمی‌تونه مقایسه کنیم. بدون شک تجهیزات معزز تکنولوژی مدرن‌تر بهتره. خب این تانک‌ها می‌تونه بسیار مؤثر باشه. خیلی از کشورها هنوزم تانک‌هایشان
جنرال صاحب ایالات متحده امریکا در سال 2007 میلادی 427 میلیون دلار برای تجهیزات نظامی اردو در نظر گرفته شد که از این جمله 16 تیاره از ایتالیا هم خریداری شده. اما حالا اکثر این تیاره غیر فعال و قابل استفاده است. نظر شما در این مورد چیست؟
اکثرشون غیر استفاده نیست، ما موافق نیستیم. کلکشون غیر قابل استفاده است و یک قرارداد لغو شده. قرار شده که پس اینا رو با مو کمپانی پس برن. عوض از او دو بال تیاره سی 130 در سال جاری و همچنین دو بال دیگه در سال 2014 برای اردو داره میشه و در کنار از او بال سوپر تکانوک هم برای کشف هم برای بمبار استفاده میشه، خریداری میشه و بیش از 20 بال هلیکوپتر یه هفته روسی برای برش ترانسپورت خریداری میشه. خب ببینین از چی زویه ما با موافق به اوی سعی پول نیستم. او پولی که شما میگین در یک بخش معین بوده، یک مورد مشخصی که مربوط میشد به مو خریداری تیارات C-27 ساخت مشترک ایتالیا امریکا. شکی نیست که تجهیز کامل یک اردو سالها طول میکشه.
جنرال صاحب، سوال آخر ما از شما باعث یک جنرال اردو است که آیا شما مطمئن هستین که اردو افغانستان در حال حاضر با همه مشکلاتی که ما فعلا داریم توانایی دفاع از وطن در برابر شورشان و دشمنان دارند؟
ما قطعا موافقم. میگه بارها شده که افغانستان از لحاظ نظامی تجهیزات بسیار کمی داشته، اما وقتی که مورد تجاوز قرار گرفته دانسته با توانمندی و با قدرت و با غیرت از خود دفاع کنه و در آینده هم این کار خواهد کرد. موفقیت در اراده یک ملت نهفته است که مردم ما تصمیم گرفتن که از این وضعیت دفاع کنند، از سرزمین خود دفاع کنند، از دستاوردهای ده ساله دفاع کنند.
مصاحبه بود با جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
در ادامه گزارش‌های زنده از ولایات مختلف کشور، میهال احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل با خود داریم. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر. بفرمایین به ما جزئیات بدین، چی خبرهای تازه است در مناطقتان؟
همچنان سلام و صبحتان بخیر همکار عزیز. در از ولایت پروان آغاز میکنیم که یک پروژه آموزش‌های تکنولوژی یا دسترسی جوانان به تکنولوژی که عمدتاً جوانان محصلین هستند، یک پروژه نو به کمک ناتو راه اندازی شده، یک دوره جدیدش که اینا دسترسی به پیدا کنن. سفر معلولین، شمار زیادی از معلولین ولایت پروان هستند که در هماهنگی با یک تعداد معلولین دیگه نقاط مختلف افغانستان به ولسوالی گوشته سفر کردن تا در سرحد روحیه بلندی که دارن برای از اینکه تقویه کنن یا روحیه بتن نیروهای سرحدی افغانستان. و در مورد تقررات جدید نوع اصلاح وارد کردن اصلاحات در اداراته که دولت افغانستان به چند سال است که عنوان میکنه، این در پروان عملی شده. در حدود بیشتر از 100 نفر تازه کسایی که تحصیل یافته هستن و بیشترش جوان ها هستن، اهل کار خوب هستن، اینا جاگزین کسایی شدن که در گذشته از مامورین سابقه دار دولت پروان بودن. عالی سیستم نو تغییرات دیده میشم عمدتا در پروژه های معرف البته بیشتر. و در ولایت کاپیسا یک مبارزه بین اداره مبارزه کمپین به ضد آفات زراعتی از طرف اداره مبارزه با حوادث طبیعی و زراعت پروان هماهنگ راه اندازی شده. اگر در قسمت پروژه سوال برای جزئیات باشه در خدمت هستم.
همکار عزیز، در مورد امی خبر شما که گویا معلولین و معیوبین ولایت پروان به طرف برای حمایت از مردم گوشته صدا بلند کردن، یعنی مثلا علاقمندی شدید شنونده ها را باعث شده و حتی ما اسمس های در این مورد دریافت کردیم. در اسمس 818 شنونده به نام عادل به ما نوشته از کابل که با شنیدن خبری ای که معلولین و معیوبین افغان از نقاط مختلف کشور به حمایت از نیروهای امنیتی افغان و بر ضد حملات پاکستان در گوشته ننگرهار صدا بلند کردن زن خوش شدیم و افتخار کردیم، ولی بیچاره ها شاید کار زیاد کرده نتونن. جورهای ما، کسایی که جانشان جور از سالم هستند، دست و پا دارن، باید احساس مسئولیت کنن و برای دفاع از کشور و خدمت صادقانه به ملت دست و آستینه بر بزنن. در مورد معلولین بگوین، این راهپیمایی از کجا شروع شد و به کجا ادامه داره؟
خب چیزی که مهم است از نظر کسایی که شنیدن صدایشون هم و قول شما هم که گزارشش پیش شما است، کسایی که از معلولین ولایت پروان با ما صحبت کردن و کسایی که از ولسوالی گوشته در تماس تلفنی صحبت کردن، چیزی که برای مردم افغانستان زیاد خوشایند بود روحی بلند مردم افغانستان است که کسایی که در دیگر دنیا ممکن است که معلول هستند زیاد افسرده هستند، اما معلولین افغانستان به این فکر هستند که چیزی دیگر بیشتر برای دست دادن ندارن. اگر ممکن است یک پایشان قطع است، اما وجودشان با یک روحی غیرتمندانه آماده هستند. این تاثیرگذاری کاری را بیشتر دیگران که مثبت حساب میکنن است که روحیه و مورال نیروهای امنیتی و به خصوص سرحدی افغانستان را بسیار تقویت میکنن. ما در صدای یکی از معلولین داریم، بسیار جالب از یک مقدار خنده آرام است، میگه که ما شاید سر پاکستان هم تعرض کنیم. این مسائل است که قبل بعضی ها این روحیه نیروهای سرحدی را بلند میکنن، هرچند گفتن که معلولین که ما را ممانعت میکردن که شما چرا به ولسوالی گوشته میرین و به خاطر جنگ از ناامنی است به این ترتیب، ما اینا تاکید داشتن، نشانده اینه یک نوع وطن دوستی است. این سبب شده که وحدت ملی را بیشتر تقویه کرده. در روزایی که ما تحلیل میکنیم در هر سه ولایت همه بیشتر افغان ها با هم نزدیک شدن، بیشتر یک نوع وحدت شکل داده که از این نقطه نظر بسیار مثبت فکر میکنن افغان ها در این مورد.
بله، یک دنیا تشکر. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت داخلی افغانستان کار ساخت تعمیر انستیتوت تحقیق و بررسی جرایم در چوکات اکادمیک پلیس آغاز کرده. فریبا واحدی جزئیات بیشتر داره.
به گفته مسئولان وزارت امور داخله، در حال حاضر اکثر جرایم چنان پیچیده و مغلقند که بدون داشتن تخصص در این بخش تحقیق در مورد آن کار دشوار است. اما آنان به این باورند که با تکمیل کار ساخت انستیتوت تحقیق و بررسی جرایم ممکن در روند بررسی جرایم در کشور سهولت به بار آید. مرزا محمد یارمند معین وزارت داخله به روز چهارشنبه در محفلی که به هدف آغاز کار این انستیتوت در کابل برانداخته شده بود گفت در این انستیتوت پلیس روش های مسلکی بررسی و تحقیق جرایم را خواهند آموخت.
جرایم با پیچیدگی بسیار مغلقی در افغانستان انجام میشه که افغانستان تجربه از این نوع جرم نداشته گذشت. انفجار با کاربرد مواد کیمیاوی بسیار پیچیده که نیاز به تحلیل علمی داره. ترور با کاربرد شیوه های مسخ ذهنیت فکری آدم که یک چالش بسیار بزرگ و کلان هست. تحقیق بسیار پیچیده جنایی میخواهد. ما باید تحول کلان و قوی را در امور تحقیقات جنایی وارد بکنیم.
آقای یارمند میگوید به خاطر اعمار این انستیتوت 3 میلیون یورو نیاز است که از سوی اتحادیه اروپا پرداخته می شود. به گفته وی کار ساختمان انستیتوت تحقیق و بررسی جرایم در مدت 6 ماه تکمیل و در دور نخست 245 پلیس در این انستیتوت برای آموزش های مسلکی جذب می شوند. به اساس معلومات وزارت امور داخله، اتحادیه اروپا در 10 سال گذشته در قسمت بلند بردن ظرفیت پلیس افغان این وزارت را کمک زیاد کرده است. در این حال سفیر اتحادیه اروپا میگوید که تلاش میکنند به خاطر جلوگیری از جرایم و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان پس از سال 2014 میلادی هم به همکاری هایشان با حکومت این کشور ادامه دهند. ویکادس اوشاکاس سفیر اتحادیه اروپا:
اتحادیه اروپا وزارت داخلی افغانستان را حمایت می کند، به همین شکل در بسیاری برنامه های دیگر هم کمک خواهد کرد و می خواهم در این قسمت همکاری جامعه بین المللی را هم جلب کنیم. ایجاد این مرکز جدید آموزشی می تواند هماهنگی و همکاری میان ارگان های عدلی، قضایی و پلیس را افزایش دهد.
آقای اوشاکاس می گوید این کمک با اکادمی پلیس افغانستان جزء از کمک 15 میلیون یورویی اتحادیه اروپا است که با این اکادمی وعده کرده است. وزارت امور داخله میگوید در سالهای اخیر با کمک جامعه جهانی در رقم و ظرفیت پلیس سرحدی، نظم عامه و محافظت عامه پیشرفت‌های خوبی به میان آمده است، اما هنوز هم انتقادات وجود دارد که در بسیاری موارد این نیروها در جلوگیری از جرایم در کشور کوتاه آمدند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، همکارم احمد حنایش با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان خواهان شفافیت در مصارف کمک‌های جامعه جهانی توسط حکومت افغانستان شد. مقام‌های محلی تخار می‌گویند که یک دختر 13 ساله در ولسوالی رستاق این ولایت از سوی دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. مقامات پاکستانی می‌گویند راه تورخم را بر روز شنبه مسدود می‌کنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید کشورش باید امنیت خود را در مناطق جنوبی تقویه کند و با متحدان خود در آسیای مرکزی کار کند تا از تهدید سرایت افرادگرایی از افغانستان جلوگیری نماید. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از این خبر که آمریکا و روسیه خواهان مذاکرات جدید صلح بین جوانب درگیر در بحران سوریه شده اند استقبال نموده است. رئیس اداره امور دفاع راکتی آمریکا میگوید اداره رئیس جمهور اوباما در مورد افشای بعضی معلومات درباره سیستم دفاعی راکتی آمریکا به هدف شریک ساختن آن با روسیه صحبت کرده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک صحبت تلفنی در مورد مسائل امنیت منطقه و صلح شرق میانه صحبت کردند. مقامات وزارت خارجه آمریکا در مورد واکنش حکومت رئیس جمهور اوباما در به حمله 11 سپتامبر سال 2012 بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا اظهار نگرانی کردند. و تلویزیون دولتی سوریه و شرکت آمریکایی نظارت کننده بر اینترنت میگویند که شبکه اینترنت در سوریه دوباره فعال شده است.
مقامات پاکستانی گفتند راه تورخم روز شنبه مسدود میکنند. قبل از این مقامات پاکستانی گفته بودند که دروازه تورخم روز پنجشنبه، البته امروز یعنی دو روز پیش از انتخابات او کشور، بسته میکنند. به گفته مقامات پاکستانی دروازه تورخم به خاطر حفظ امنیت در روز انتخابات پاکستان که 11 ماه می میباشه مسدود میشه. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور، جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
قرار است مرز تورخم به روز شنبه آینده که مصادف با روز انتخابات در پاکستان است مسدود گردد. مقام‌های سرحدی پاکستان در تورخم بر اساس امر صادر شده از سوی وزارت داخله این کشور میگویند مرز تورخم به روز شنبه آینده کاملا مسدود خواهد بود. یک تن از این مقام‌های سرحدی که خواست از وی نام گرفته نشود در صحبت با رادیو آزادی در رابطه چنین گفت:
صرف جمعه به روز لکه مثال صفه جمعه کنه جمعه روز باندې به کلاوی خلک پزی چې ماخام چې گیټ
به روز جمعه طبق معمول مرز باز خواهد بود، ولی شب آن که مسدود کردید تا یک شنبه صبح مسدود باقی خواهد ماند. به این معنا که به روز شنبه آینده که روز انتخابات است مرز مکمل مسدود می باشد. تنها اگر کدام مریض عاجل باشد با او اجازه عبور از مرز را خواهیم داد و یفزود تنها به مریضانی که وضعیتی وخیم داشته باشند اجازه عبور از مرز تورخم را در روز انتخابات خواهند داد. به گفته مقام سرحدی تورخم به روز یک شنبه دوباره مرز تورخم طبق معمول برای رفت آمد همه باز خواهد شد. قرار است در 11 می یا روز شنبه آینده انتخابات در سراسر پاکستان برگزار گردد. مقام‌های امنیتی این کشور بنابر عقد تدابیر شدید امنیتی تمام مرزهای پاکستان را در این روز مسدود خواهند نمود. اگر از یک سو مرز تورخم به روز انتخابات مسدود خواهد گردید، از سوی دیگر به مهاجرین افغان مقیم در این کشور نیز امر گردیده تا در روزهای برگزاری انتخابات گشت و گذارشان را محدود نموده و بیشتر در منازلشان باقی بمانند. در یک اعلامیه نشر شده از سوی مقام‌های امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا از مهاجرین افغان در این ایالت خواسته شده تا به روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه آینده به مناطق حساس رفت آمد ننموده و بیشتر در منازلشان باقی بمانند. در غیران با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بار اول نیست که قیود گشت گذار بالای مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا وضع گردیده. از این قبل نیز در روزهای مهم چون محرم مهاجرین افغان هشدار داده شده بود که از گشت و گذار به خصوص در ساحات اساس خودداری نمایند. طبق یک آمار اداره سازمان ملل در امور مهاجرین، اماکنون در حدود 1,600,000 مهاجر افغان با داشتن اسناد قانونی زیست در پاکستان بود و باش دارند و بر علاوه آن روزانه هزارها افغان با عبور از مرزهای ترخم و چمن جهت تداوی و یا هم تجارت داخل خاک این کشور میگردند. مهاجرین افغان چی دارای اسناد قانونی زیست و یا بدون آن، اما واره از اذیت پلیس پاکستان شکایت میکنند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
یک هنرمند قزاقستان گفته که به خاطر ای که نتونسته نشان انگشتای خود بر پلیس ارائه کنه، مقامات برتانیا از دادن ویزه برش خودداری کردن. جالب ای است که ای هنرمند قزاقستانی که یک فعال زده سلای اتمی است، بدون دست تولد شده و اصلا بیچاره انگشت نداره. جزئیات موضوع را از آرش همایون بشنوین.
کریپک کویوکوف، هنرمند قزاق و فعال ضد اسلحه اتمی، میگوید نداشتن دست باعث از دست رفتن خیلی فرصتهای خوب در زندگی او شده است. کریپک کویوکوف که 44 سال دارد بدون دست تولد شده است و با گرفتن برس و قلمهای رسامی بدندان نقاشی میکند و با استفاده از آثار هنریش بر ضد اسلحه اتمی و به خاطر خل سلاح هسته‌ای مبارزه میکند. کریپک کویوکوف میگوید اخیراً به خاطر آن که نتوانست نشان انگشتانش را به مقامات بریتانیایی ارائه کند، آنها از دادن ویزا برایش خودداری کردند. کریپک کویوکوف در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: به مثابه یک پروسه استاندارد، کارمندان کنسولگری بریتانیا در آلماتی معلومات بیومتریک و نشان انگشت اخذ می کنند. من با آنها گفتم اصلا دست ندارم که نشان انگشت داشته باشد. آنها از من عکس گرفتند و فرمه ها را خانه پوری کردم. آنها اسنادم را با سفارتشان در ترکیه ارسال کردند و بالاخره پاسپورتم را با نامه‌ای که در آن گفته شده بود نشان انگشت های ارائه شده شما کیفیت خوب ندارد مسترد کردند. آنها به خواهرم ویزه دادند که باید مرا همراهی میکرد و مرا رد کردند که از لحاظ فیزیکی نمیتوانم نشان انگشت داشته باشم. کریپک کویوکوف میگوید بعد از آن که مقالات متعدد او در این مورد در مطبوعات نشر شد، مقامات بریتانیایی برایش پیشنهاد دادن ویزه را کردند، اما وی دیگر میل ندارد که به بریتانیا سفر کند. کریپک کویوکوف در منطقه سیمی که در گذشته به نام سیمی پلاتنس یاد می شد و از آن اتحاد شوروی سابق برای تطبیقات و آزمایش اسلحه اتمی استفاده می کرد تولد شده است. اتحاد شوروی سابق در منطقه سیمی در جریان چندین دهه حدود 470 آزمایش اسلحه اتمی را انجام داد که باعث تولد اطفال با معیوبیت‌های مختلف شده است و کریپک کویوکوف یکی از آنهاست. کریپک کویوکوف از مدت 20 سال به این سو با تلاش‌ها، نقاشی‌ها و هنرش در صف مبارزان و فعالان ضد اسلحه اتمی قرار دارد و به این هدف به آمریکا، نروژ، آلمان و کشورهای مختلف اروپایی سفر کرده است و تابستان سال جاری به ژاپن هم مسافرت خواهد کرد.
شنونده عزیز، ساعت 9:38 صبح با وقت افغانستان است. قبل از اینکه همکارم احمد شکفر احمدی با برنامه فریاد بی صدا با شما باشم، مقیم نایب مرور داره به روزنامه های بین المللی.
نشریه اتلانتیک سنتینل یک مقاله را تحت عنوان امکاری های هند و ایران در افغانستان با مشکل مواجه می شود و نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. هندستان در 17 اجلاس کمیسیون مشترک هند و ایران در تهران یک بار دیگر تایید کرد که به بهبود و توسعه بندر چابهار علاقه دارد. هندستان در آغاز برای کار این بندر مصرف 100 میلیون دلار را وعده داد و با این ترتیب شراکت و همکاری ایجاد شده هند و ایران در افغانستان برای فعالیت این بندر تقویت یافت. نشریه می نویسد بندر چابهار برای سیاست هند در افغانستان خیلی اهمیت دارد. اتلانتیک سنتینل در ادامه می گوید از اینکه هند به افغانستان راه مستقیم ندارد و کشور رقیبش پاکستان نیز اجازه نمی دهد تا این کشور مال تجاری خود را با آسیای میانه برساند، بندر چابهار ایران در پیدا کردن راه انتقال اموال هندی به آسیای میانه نقش پر اهمیت دارد. نشریه می افزاید هند با ایران و افغانستان قراردادهای را عقد نموده که بر اساس آن تعرفه و محصولات گمرکی بر اموال هند در بندر چابهار کاهش داده می شود. هندستان همچنان شهرهای دلارام زرنج را که با شهرهای عمومی قندار هرات وصل می شود اعمار کرده و همچنان سرکی را از بندر چابهار ایران تا مرز افغانستان نیز ساخته است. نشریه اتلانتیک سنتینل می نویسد ایران برای فراماوری سهولت‌های تجارتی هند در افغانستان نقش حیاتی دارد و دهلی جدید در مقابل آن در برابر فشارهای آمریکا مقاومت می کند که می خواهد هندستان هم باید در ارتباط با وضع تعذیرات بین‌المللی بالای ایران با جامعه بین‌المللی بپیوندد. نشریه در بخشی از تحلیلی این مقاله می نویسد همکاری هند در افغانستان برای ایران هدف سمبولیک و اقتصادی دارد و تهران تلاش می کند نشان دهد که این کشور در جهان در انزوا قرار نداشته و همچنان می خواهد تا فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد. نشریه جنگ و صلح در شماره اخیر خود در مورد تقاضای مردم ولایت هلمند برای بازگشایی مکاتب مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. باشنده های ولایت هلمند می گویند در حال حاضر نزدیک به نیمه ای از مکاتب در این ولایت مسدود بوده و وزارت معارف افغانستان این موضوع را نمی پذیرد که بازگشایی مکاتب مسئول نیست. نشریه می نویسد مکاتب در ولایت هلمند بنابر تهدیدهای طالبان مسدود شدند و بسته شدن این مکاتب برای کودکان ولایت هلمند و بخصوص دختران یک ضربه شدیدی به شمار می رود. نشریه از قول مقامات ریاست معارف ولایت هلمند می نویسد از جمله 360 مکتب این ولایت 153 باب آن تا کنون مسدودند و به این ترتیب از 51 تا 136 هزار کودک مکتب را در ولایت هلمند از نعمت تعلیم و تربیه بی بهره ماندند.
فریاد بی صدا
چه باید کرد تا زن افغان دیگر سر بریدن نشود؟ چرا جلو اختطاف دختران و زنان و تجاوز بر آنها گرفته نمی شود؟ سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه روی راه‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان یا کاهش خشونت‌ها و نتیجه مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت می کنیم. دکتر حمیرا قادری استاد پوهنتون و فعال حقوق زن، عارفه بهارت صابر خبرنگار و لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان ماند. مهمانای عزیز خوش آمدین.
تشکر بزرگ دارید.
خانم سلطانی صحبت را با شما آغاز می کنیم. ما اخیراً گزارش هایی داشتیم در مورد سربوریدن شیمای 25 ساله در جوزجان، تجاوز جنسی بر الهه 15 ساله شاگرد صنف 7 مکتب توسط معلمش در ولایت سرپل و اختطاف ملیحه 17 ساله. ملیحه نامزددار در ولایت بغلان اختطاف شد و چند مورد دیگی از خشونت. با توجه به این موارد چرا مبارزه علیه خشونت با زنان طوری که ادعا میشه تا حال مؤثریت لازم نداشته؟
قضایایی را که شما نام بردین واقعیت داشته و قضایای بسیار دلخراش و واقعا قضایایی هستند که قلب انسانها را متاثر می سازند. مواردی را که امروز ما و شما شاهد هستیم به عنوان حادترین موارد خشونت علیه زنان، اینا مواردی نیستند که در سالهای قبل وجود نداشته بودند و فعالیت‌هایی که امروز در این سطح صورت گرفته خودش یک دیساورد است که امروز ما شاهد بدترین واکنش‌های خانم‌ها در برابر فجیع‌ترین خشونت در محیط خانواده هستیم و اینمی واکنش‌ها بیشتر برای یک مردی که با غرور به دنیا می آید و با غرور می خواهد زندگی بکنه و با غرور می خواهد از دنیا بمیره، این واکنش ها برایش گران تمام میشه. بناً در محیط افغانستان با توجه به اینکه سطح آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان ایجاد شده بلند رفته، اما یک تغییری در اذهان مردم و در باور مردم به وجود نامده که اینا قلبا قبول کنن که زن هم انسان هستن. و از طرف هم ما چالش های قانونی بسیار زیاد داریم، نارسایی های قانونی. درست است قانون جزای افغانستان قانون نافذی کشور است، قانون منع خشونت قانون که از طرف رئیس جمهور افغانستان نافذ شده و مرحله اجراست، اما هنوزم باورمندی به این قوانین وجود نداره و قانون جزای افغانستان خیلی از نارسایی هایی داره که امروز خودش زمین اساس شده برای مرتکبین قوای خشونت علیه زنا که اینا بیشتر به اصطلاح استناد نمی کنن به قانون، بیشتر در ولسوالی هایی که دستگاه عدلی و قضایی فعال نیستن به جرگه های قومی مراجعه می کنن. اینا هنوز هم از طرفی برداشت نادرست مردم از دین مقدس اسلام هست. امروز حتی دولت مردم رای افغانستان خودشان رسما اعلان میکند که نشوزت باعث سقوط نفقه است. یعنی اگر یک زن به اصطلاح در برابر شوهرش نافرمانی بکنه و شوهرش بگوید تو حق نداری کار بکنی و این آدم نافرمانی بکنه که نیمه حق دارم کار بکنم، شوهرش میتونه که نفقه بگیره از این زن، که یعنی خودش یک چالش است و این زمینه را برای مرتکبین بالقوه خشونت علیه زنان بیشتر فراهم
میسازد. خانم سلطانی، شما به قانون اشاره کردین، حکومت افغانستان تا حال چقدر تانسته عمل بکنه در بخش تطبیقی قانون؟
در مناطق مرکزی افغانستان که مناطق پرنفوذ هستند و تا جای امنیت نسبی برقرار است، ما در قسمت تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان 80% راضی هستیم. قضایایی که به محاکم ارجاع میشه و به اساس پیگیری های کمیسیون نشان میده که اینا یعنی اراده سیاسی وجود داره در رابطه با تطبیق قانون منع خشونت، که متاسفانه و ای در خیلی از ولسوالی ها ولایت افغانستان این ممکن نیست. ما در ولایت جنوب غرب افغانستان، جنوب افغانستان مثلا قندهار، آمار خشونت کم داریم، در غزنی کم داریم. این به این معنی نیست که خشونت وجود نداره، بدترین نوع خشونت در این مناطق وجود داره، اما تا هنوز برای زنها حق برآمدن بیرون از خانه برشان داده نمیشه. اینا حق ندارن اعتراض بکنن، حق ندارن شکایت بکنن، به محض که صدایشان را بکشانن بلافاصله به قتل میرسن.
تشکر از شما. دکتر صاحب قادری، صحبتهای خانم سلطانی را شما شنیدین، چقدر موافق هستین با آنچه خانم سلطانی گفت؟ و پرسش دیگه ایست که نهادهای مختلف داخلی و خارجی همه روزه شعار مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان را سر میتن و ظاهرن این مبارزه همچنان ادامه داره، اما طوری که دیده میشه خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز هم قربانی میگیره. مشکل در کجاست؟ مبارزه درست صورت نمیگیره یا چطور از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت های خانم سلطانی رو شنیدم و با بخش اعظمشان موافق هستم، هرچند ممکنه که در بخش موارد ما با هم اختلاف نظر داشته باشیم. بالفرض اگه بخوایم فقط در این بسیار خلاصه صحبت کنم، گفتن اراده سیاسی وجود داره به خاطر اینکه بتانن دغدغه‌ای که مورد در مورد خانم ها هست، بانوان هست، این دغدغه‌ها را کاهش بدن و سطح خشونت ها را پایین بیارن. اما متاسفانه برابر با اون سیاست هایی که شما اراده سیاسی که شما در دیگه مسائل میبینین، اونقدر در بخش مبارزه با خشونت علیه زن اونقدر قوی نیست. یعنی که مبارزه با خشونت علیه زن نیاز به کمپاین های شدید، نیاز به بودجه بسیار زیاد و نیاز به اعتقاد از همه بیشتر داره، در حالی که سلسله مراتب سیاسی ما یک سلسله مراتب مردانه است و هنوز به نظر من نیاز است که تا بلند رتبه های سیاسی ما هم، دولت مردای ما هم، نسبت به که علیه زن نباید خشونت صورت بگیره اعتقاد پیدا کنن و در پی اعتقاد میشه یک عمل درست و منسجم دید. به می خاطر من به می قسمت زیاد موافق نیستم و او اراده سیاسی لازم را در جامعه نمی بینم.
خب.
اما در بحث سوال مشخص شما، نهادهای مختلف داخل و خارجی شعار مبارزه را سر می دهند، مبارزه ادامه هم دارد، اما نتایجش چرا زیاد مطلوب نیست و رضایت بخش نیست؟ ببینید، افغانستان دارای فرهنگ کامل متفاوتی است با اکثریت کشورهایی که نهادهای برای مبارزه علیه زن در داخل افغانستان دارند. سنت‌های ما، فقر ما، بی‌سوادی ما، مسائل اعتقادی و مذهبی ما که برمیگرده به اهل اسلام نه به اصل اسلام، مسائل روانشناختی، مسائل سیاسی و حقوقی، آموزش‌های افراطی نادرست حقوق بشری و همچنین مشروعیت دادن به خشونت مردم و از طرف دولت حتی و از طرف فرهنگ ما، اینا همه باعث میشه که ما ببینیم آنچه که نهادها انجام میدن زیاد مطابق با مشکلات و مسائلی که در داخل کشور هست نیست. اول از نهادهای خارجی شروع میکنم. نهادهای خارجی با الگو دادن نادرست از کشورهایی که بسیار زیاد با ما متفاوت هستن، سالهاست حدود یک دهه در افغانستان یک سری برنامه ها رو پیاده میکنن و متاسفانه چون نوع تطابق فرهنگی بسیار زیاد متفاوت است، این نهادها به نظر من بسیار زیاد به شکست مواجه هستن. زنان ما از طریق این نهادها به یک سری مسائل خودشان آگاه میشن و متاسفانه سطح آگاهی طوری نیست که با مرد خانواده همسو باشه. از یک سری مسائل خودشان آگاه میشن خانم ها، آنچه که مسائل حق سیاسی، حق حقوقی و حق اقتصادیشان است، اما مرد خانواده همچنان در یک جایگاه پایین قرار میده و بیشتر نهادها روی زنها تمرکز کردن و متاسفانه این ناآگاهی و نابرابری باعث میشه که خشونت ها ادامه داشته باشه و الگوی مشخص از فرهنگ افغانستانی و سنت های درست افغانستانی وجود نداره. بله. و بحث های
نهادهای مذهبی و اعتقادی را نهادهای خارجی در نظر نمی گیرند، اما نهادهای داخلی در طول سالها کم کم اما رنگ موثر خودشان را دست دادن، به خاطر از اینکه بسیاری از پروژه ها به صورت پروژه های مالی در آمده، نگاه ها کاملا نگاه های مالی شده به قضیه و هدفمند و سیستماتیک هم برخورد نشده و اونا هم سعی کردن بنای دنباله روی الگوهایی باشن که نهادهای خارج میدن، عملا باز قشر آسیب پذیر در کشور قشر زنان است.
تشکر از شما. خانم صابر، گفته میشه که عدم پیگیری قانونی حاملان خشونت علیه زنان و عدم برخورد قانونی با اینا یکی از مسائل است که بر اساس گزارش ها مبارزه جاری علیه خشونت با زنان را متاثر ساخته. چقدر موافق هستین شما؟
تشکر آقا جعفر. 100%. اراده سیاسی ممکن وجود داشته باشه، اما اراده محکم سیاسی دیرا وجود نداره. مجازات نیست. کسی به خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه. متجاوز به زن و دختر 7 ساله تا 70 ساله هنوز با آزادی تمام در جامعه گشت و گذار میکنه و مقام های بلند را هم به دست داره متاسفانه. پس این حالت از کجا میتوان منتظر بود که روز زن افغان حق مشروع خود به دست بیاره برای کار و برای زندگی؟
بله، تشکر از شما. چون وقت برنامه کم است، بیاین روی راه‌های کاهش یا محو خشونت علیه زنان هم اندک صحبت بکنیم. خانم قادری، فکر میکنین خشونت موجود علیه زنان افغان راه حل داره؟
بله، اما محو کردن خشونت با کار یک شبه نیست و خب، نمیشه راه یک شبه.
اجازه بتین، خب اگر راه حل داره، از نظر شما چه راه های عملی و مؤثر برای کاهش میزان خشونت علیه زنان یا توقف خشونت ها فکر میکنین موجود است؟
از هم مهمتر ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم است. یعنی که باورهای مردسالار که به عنوان یک خشونت طبیعت خودش میدانه و عملا هرچی خشنتر باشه مردتره و به عنوان ارزش به اون نگاه میکنه، بحثیست که در سنت ماست و فرهنگ ماست. هرچی که ارتقای سطح فرهنگی ما در سطح عموم بیشتر بشه، من فکر میکنم کمک است. هرچند که برنامه بسیار زیاد طولانی است و نیاز به زمان داره. دومی که باید انسجام فعالیت ها باشه. یعنی اینطور نمیشه که ما و شما در یک برنامه باشیم فقط و بگذاریم. انسجام فعالیت ها نیاز به همون زمان طولانی داره، در همگام با جامعه مدنی و دولت. و دیگه ای که حصول از اطمینان از اینکه این برنامه‌ای که ما و شما پیاده میکنیم اتفاق میفته یا نه. و دیگه ای که بحث مسائل قانونی هست، مجازات های کیفری 100% باید اجرا بشه، اصلاحات مدنی باید اتفاق بیفته و تدارک غرامت برای زنانی که بالفرض آسیب میبینن باید در جامعه از طریق قانون رواج پیدا کنه.
تشکر از شما. اما مردها در موردی که چگونه باید جلوه خشونت علیه زنان را گرفت چی میگوین؟ ابراهیم صافی همکار ما در کابل این پرسش را از شماری از باشنده های کابل مطرح کرده.
باید با مرده یک ترس باشه که اونا بترسن از قانون، بترسن از قانون، باید به اینا ساخته شود.
باید دولت در این باره کار کنن، باید سزای داده شود که بردگاه عبرت باشه که اینا هم به حساب از این جلوج گرفته شود و جزای باشه که هم مردم از این باخبر شود. یعنی فلانی یک جزا را دید،
خب چیزی که قانون گفته، اسلام گفته، نموخ عقبر از او بتا جزا گفته، اعدام گفته و هر چیزی که دولت برشان قاعده و قانون ساختن از اون کار بگیرن.
نظریات تعدادی از مردها بود در مورد چگونگی جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان. خانم سلطانی، شما چه راه حل را برای توقف خشونت علیه زنان، موزلی اجتماعی که در جامعه، خانواده ها و ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان به شکل گسترده سایه افگنده پیشنهاد میکنین؟
دولت افغانستان باید یک استراتژی مشخص را روی دست بگیره، خصوصا پس از پروسه انتقال پس از سال 2014 که تا جای یک نگرانی های هم وجود داره و اینا استراتژی های مشخص وجود داشت روی دست بگیرن و جدی بگیرن موضوعاتشون. تعهدات را که در قبال کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در افغانستان اینا تعهد کردن، همونا را عملی بسازن. و از طرف هم مبارزه علما بسیار جدی است. مردم به حرف علما و یک علما از آدرس دین مقدس اسلام چی تبلیغ میکنن بسیار گوش میدن. این مسئولیت علمای ماست که باید تبلیغ بکنن با
بگوین که قتل جرم است. اگر زنای انجام میشه، رسیدگی به موارد جرمی علیه زنان و اطفال از صلاحیت پدر خانواده و یا شوهر زن نیست، این صلاحیت محاکم افغانستان هستند. و از طرف هم پیشنهاد مشخص ما روی تعدیل قوانین جزای افغانستان هستند. تبعیض علیه زنان به هر شکلی که صورت بگیره باید جرم انگاری شود. محروم ساختن زنان از حق تحصیل و کار و گشت و گذار و دیگر امتیازات اجتماعی و انسانی باید جرم شمرده شود. مفاد اسناد بین المللی باید در قوانین افغانستان انعکاس پیدا بکنه.
بله، تشکر از شما خانم صابر. کیها میتونن نقش عمده و مؤثر را در زمینه جلوگیری و یا کاهش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان ایفا بکنن مشخصن؟
بله، ما بایی که با حرفای هر دو دوست موافق هستم، ولی متاسفانه و سوگمندانه باید بگویم برتان که نقش علمای دین در افغانستان در عرصه شناسایی حقوق زن به مردم هم نمادین شده تا اندازی. با تاسف زیاد شورای علمای افغانستان از حضور زنان ژورنالیست در کنفرانس هایشان و در نشست هایی که مربوط به شورا میشه به نحوه جلوگیری کردن. خب پس ببینین، وقتی عالم دینی که کاملترین ادیان گفته شده در دنیا و زن را برابر با مرد حق داده، وقتی او خودش حضور زن جامعه خود نادیده میگیره و زیر پا میکنه حق حقوقش، پس از کی باید توقع برد که حق زن افغانه اعاده بکنه؟ آگاهی عامه به صورت جدی باید به مردم افغانستان داده شود. حتی متاسفانه ما میخوایم بگویم در این مورد که حتی لازم است در بعض موارد با عالمان دین هم در بعض موارد حتی صحبت باید شود.
بله خانم،
دو واقعی که اخیراً بله،
برخی از نهادهای جامعه مدنی به منظور کاهش و یا محو خشونت علیه زنا کنفرانس های علمی و تحقیقی را در گذشته ها در برخی از مناطق افغانستان راه اندازی کردند، اما این نهادها چه گام های دیگی مؤثر و عملی را باید بردارند در دراز مدت تا مؤثر ثابت شود حرکات و فعالیت های زینا؟
ما فکر میکنم آنچه که بسیار مهم و مؤثر خواهد بود در جامعه ما که تقریبا نصف زیادش انسانهای کم سواد و بی سواد هستند، تغییر دادن آرام آرام امی فرهنگ خشونت علیه زن، به این نحو که بر اونا باید فهمانده شود که زن موجود مؤثر در جامعه شن و مهمتر از همه یک موجود انسانی است و این باید فقط به خاطر انسان بودنش احترام بکنن، نه به خاطر از اینکه مادر است یا به خاطر از اینکه یک عضو مؤثر در جامعه است یا نیست. دادن یک آگاهی عامه به مرد افغانستان، مردی که همیشه بدبختانه قدرت خود در ضعف زن دیده، بر ازو باید فهمانده شود که زن قابل احترام است و همانطور که اساسات دین امو مرد حکم میکنه که زن را نباید زد حتی با گل. از حداقل از امو اصول دینی خودم اگر پیروی بکنه، حقوق انسانی زن افغان اعاده خواهد شد. دیده برا باشیم.
تشکر از حضورتان در این بحث. بحث‌های ما در مورد وضعیت زنان همچنان ادامه خواهد یافت. نقش علما در جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان موضوع مورد بحث برنامه هفته آینده فریاد بی صدا خواهد بود. اگر نظر و پیشنهاد دارید از طریق این آدرس ها: تویتر @radioazadi، facebook.com/azadiar و یا از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات با ما در میان بگذارید. این بحث را از طریق صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. خدا نگهدار.
Love.